عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، شهادة أرواح طيبين، شهداء صلح علماء، روح ملکوتی امام دو یادگارش و همه حق دارایی که ما رو زیر پرچم ها و بیرقهای اهل بیت تربیتمون کردن، معارف اهل بیت رو از اول اسلام به دست ما رسوندن، دستشون از این عالم کوتاه شده، رو همشون یه صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شادی روح رفتگان و خودتون، رفتگان این حقیر، خصوصا این کسایی که توی این کشتی بودن و امشب شب از دنیا رفتنشون، شب اول قبرشون، خدا انشالله اونها رو با اربابشون سید الشهدا محشور کنه. شادی روح این بزرگواران هم یه صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرج. خدمت بزرگواران، در جلسات قبل در رابطه با صفات حضرت حجت صحبت می‌کردیم. جلسه گذشته صفت عدل حضرت حجت رو مقداری وارد بحث شدیم و انشالله امشب مقداری این بحث رو ادامه میدیم. در رابطه با صفت عدالت حضرت حجت، خوب عرض کردم در جلسه گذشته که همه ادیان، نه فقط دین اسلام، همه ادیان قائل به یک منجی هستن، یک کسی قراره بیاد که عالم رو اصلاح بکنه، و این جزء معتقدات نه ادیان بلکه غیر ادیان هم همینه. حتی اونایی که دین به حساب نمیان، به اصطلاح مسلمان، یهودی، مسیحی هم نیستن، خیلی از فرقه ها این رو قبول دارن و معمولشون هم اینه، خیلی جالبه، و معمولشون هم اینه هر کسی که حتی حضرت حجت رو به این ویژگی هایی که ما میگیم نمیشناسه، ولی وقتی که میخواد حضرت رو معرفی کنه به ویژگی عدالتش معرفی میکنه. یعنی میگه که یک شخصی خواهد آمد که عدالت در دنیا ایجاد خواهد کرد. یعنی در بین اوصاف حضرت حجت این ویژگی عدالت ایشونه که اینقدر برجسته شده، بقیه صفات حضرت حجت به اون صورت شناخته نمیشه. لذا این ویژگی در روایات ما هم خیلی بهش پرداخته شده. یعنی وقتی که آدم روایات شیعه رو نگاه میکنه در باب مهدویت که قریب به چند هزار روایت میشه، معمولش روایاتی که حضرت حجت رو به ایجاد عدالت در دنیا معرفی میکنه. نه تنها ایجاد عدالت، بلکه در جلسه پیش خدمت بزرگواران عرض کردیم که در روایات میگه یملا الله به الارض قسطن و عدلا، نه تنها عدالت ایجاد میکند بلکه زمین را پر از عدالت میکند. یملا الله به الارض قسطن و عدلا کما ملأت ظلما و جورا، همونطوری که از ظلم و جور پر شده، حضرت از قسط و عدالت پر میکنه. و واقعیتش هم اینه که علت این که در روایات بهش پرداخته شده مختلفه، من خیلی محل بحثم نیست. یکی از علتاش این میتونه باشه که ویژگی عدالت یه ویژگی فطری تو همه آدم هست. یعنی همه دنبال عدالتن. ویژگی مال اونایی نیست که متدینن، حتی اونایی که دین رو هم قبول ندارن دنبال عدالتن. اما ممکنه یه کسی سوال کنه خب اگه خدا میخواد عدالت رو واقع کنه، چرا این عدالت رو گذاشته این همه سال طول بکشه؟ خب همون اول دنیا خدا مثلا با حضرت آدم سلام الله علیه عدالت رو واقع میکرد. نه بگو بیاد پایین تر، بگو حضرت نوح علی نبی و والی علیه السلام، نه بقیه انبیا، نه پیغمبر ما. چرا خداوند طبق اون حرفی که در جلسات قبل زدیم که خدا این عدالت را در زمان مهدویت محقق میکند تا مقدمه بشه برای عدالت سنگین قیامت که جلسه قبل عرض کردیم، چرا خدا این رو مؤخر میکنه؟ یک روایت خیلی زیبایی در این زمان از امام صادق وارد شده و اون روایت اینه که خداوند حکمت این که اصلا انسانها رو در روی زمین خلق کرد رشد انسان بوده، و خدا اونقدر زمان ظهور حضرت و عدالتی که قراره به واسطه حضرت حجت رخ بده رو مؤخر میکنه تا این که همه گروه ها، همه فرقه ها بیان به یه مدتی حکومت رو تو دست بگیرن، چه اونی که دین داره، چه اونی که نداره، چه اونی که مسلمونه، چه اونی که مسیحیه، چه اونی که لیبراله، چه اونی که سکولاره، هر کسی، همه عالم بیان دست بگیرن، انسانها این در وجودشون رخنه کند که جز معصوم نمیتواند عدالت رو در عالم ایجاد کنه. انسان خودش باید به این رشد برسه. خیلی عجیبه ها. یعنی خدا این طراحی مدل مهدویتی که در آخرالزمان داره ایجاد میکنه به خاطر اینه. رضا طرف اومد از حضرت صادق سوال کرد، ببینید من روایتش آوردم براتون بخونم، فرمود چرا خدایی که میخواد عدالت رو محقق کنه و اونطور که در آیات قرآن قبل از این خونده بودیم عدالت اصلا هدف خلقت انبیاست، چرا خدا اینو انقدر مؤخر میکنه؟ حضرت فرمود به خاطر اینکه خدا میخواد همه بیان، تا وقتی که حضرت حجت اومد کسی نیاد بگه اگه حکومت دست ما بود ما همه امور رو درست میکردیم. او آقا نگه که آره حالا حکومت که دست ما نبود، حکومت اسلامی بود، اگه حکومت رو میدادن مثلا دست ما توده یا ما مثلا میگیم خب مثلا قرن هفتم هجری که دست شما توده یا بود چیکار کردید؟ او آقای مثلا لیبرال میاد میگه آره با اسلام که نمیشه جامعه اداره کرد، اگه حکومت رو میدادید دست ما لیبرال ها بهتون نشون میدادیم که مثلا جامعه اسلامی. جامعه یعنی چی؟ میگیم خب بیا اینم 100 سالم دست شما. مسلمونا هم میان حکومت اسلامی الان دیگه. یعنی تو مبنا هممون قبول داریم حکومت اسلامی حقه، تو اون جهتش بحثی نداریم، ولی واقعیتش اینه که چقدر از اون عدالت محقق شده. خود حضرت امام تو یکی از جملاتش که من چند روز اخیر داشتم میخوندم ایشون فرمود که شما فکر نکنید ما مثلا هدفمون اینه که یک عدالت تو کشور ایجاد کنیم. مثلا ایشون گفت خیلی خوبه آدم به اون قله نگاه کنه، ولی ما نمیتونیم این کارو بکنیم، نمیتونیم، مثلا در توان ما نیست. اون یه قدرت مافوق بشر میخواد، کما اینکه اونایی که مخالف ما هم هستن نتونستن. مگه اونا گفتن که شما با نظام غربی بیاید عالم اداره کنید، مگه اونا تونستن عدالت برقرار کنن؟ نه. لذا حضرت فرمود ما یکون هذا الامر، این امر اتفاق نمیافتد، یعنی امر عدالت و ظهور حضرت حجت. ببینید الله اکبر، گاهی وقتا شاید آدم بعضی از این روایات رو 100 سال پیش میخوند خیلی درک درستی نداشت از این روایات، ولی آدم هر چی که جلوتر میره بیشتر این روایات زمان ظهور براش ملموس میشه. لذا حضرت فرمود ما یکون هذا الامر، این امر ظهور اتفاق نخواهد افتاد، حتی لا یبقى صنف من الناس الا قد ولوا على الناس، تا اینکه هر صنفی از مردم بالاخره به اندازه یه چند سالی ولایت مردم رو به عهده گرفته باشه، یعنی بالاخره حکومت دستشون افتاده باشه. حتی لا یقول قائل انا لو ولینا لعدلنا، تا اینکه وقتی که حضرت حجت اومد کسی نگه آقا اصلا نیاز به شما نبود، ما خودمون میتونستیم مثلا با تفکر خودمون جامعه رو اداره بکنیم. نه، انسان باید به اون برسه که جز با امام معصوم قرار نیست عالم اصلاح بشه. میشه ها، نمیگیم نمیشه. خدا حفظ کنه یکی از بزرگان رو، ایشون میفرمود ما این حرف رو که میزنیم هیچ وقت منظورمون تفکر انجمن حجتیه نیست که ما بشینیم یه گوشه. آخه اینو میگن دیگه، میگن ما که قرار طبق روایات ما که نمیتونیم عدالت حقیقی رو ایجاد کنیم، پس ما بشینیم یه گوشه واسیم ببینیم آقا کی میاد دیگه. اینا تفکرشون اینه دیگه، واسیم ببینیم. ولی اون عالم با یک مثال خیلی قشنگ جواب ایشونو داد، گفت آقا شما اگر فردا روزی منتظر اومدن خورشیدی، الان که شب تو اتاقت نشستی که نمیگه حالا پس واستم بذارم تا فردا خورشید بیاد همه جا روشن بشه، الان به اندازه خودت برات یه چراغ نفتی روشن بکنی، یه لامپی روشن بکنی که حداقل دور و بر خودت رو ببینی. بله، وجود حضرت حجت خورشید عالمه که قراره به همه عالم بتابه، عدالت رو جهانیش کنه، ولی هر کسی به اندازه خودش و دور و بر خودش برای خودش نوری روشن کنه، یه چراغی برای خودش روشن کنه. این هیچ وقت به این معنا نیست که طرف حول و هوش خودش این عدالت رو به اندازه توانش اجرا نکنه. اما اون نکته‌ای که خیلی برای من مهم بود امشب خدمت بزرگواران عرض کنم اینه که حالا که حضرت قرار این عدالت جهانی رو ایجاد کنه، این عدالت جهانی ممکن بوده برای بقیه ائمه وجود داشته باشه، اما چرا خداوند به واسطه حضرت حجت قرار این کار رو در عالم انجام بده و به واسطه بقیه ائمه این اتفاق نیافتاد؟ و حضرت هم که عدالت رو در عالم ایجاد میکنه ابزارش چیه؟ با چه ابزاری ایجاد میکنه؟ من خیلی تو کلمات علما و بزرگان دین گشتم، شاید ساعتها وقت گذاشتم و خلاصه شو در عرض این چند دقیقه خدمت بزرگواران عرض میکنم و اون اینه که حضرت برای ایجاد عدالت تو دنیا، نه حضرت، هر کسی برای ایجاد عدالت تو دنیا باید سه تا مؤلفه داشته باشه تا عدالت ایجاد کنه. اولیش اینه که حاکم حاکم عادلی باشه. این اولین مؤلفه ایجاد عدالت در دنیاست. و وقتی که حاکم حاکم عادلی نباشه عملا قابل تحقق نیست، درست؟ خب این حاکم عادل بودن در امام زمان محقق است، در همه ائمه معصومین دیگه هم محقق است، چون اونها معصومند، چون اونها معصومند. حالا درسته بالاخره این دو سه روز اخیر حتما همتون شنیدید دیگه، بعضیا گفتن که مثلا حتی به امام معصوم هم میشه نقد وارد کرد. خب واقعیتش اینه که کسی که این حرف رو میزنه واقعا نگاه درستی به بحث عصمت نداره. حالا ما دنبال گیر دادن به بحث سیاسی نیستیم و حقیقتا بزرگوارم میدونن من خیلی دعوه بحث سیاسی مطرح کردن نیستم، ولی بحثش دینیه کاملا. شما وقتی که یک امامی رو معصوم معرفی میکنی، معصوم یعنی چی؟ یعنی در او خطا راه ندارد، راه ندارد. حالا چرا ندارد؟ ادلهش مفصله. من امروز توی یه جلسه دانشجویی بود کامل ادله عصمت رو مطرح کردم، حالا ربط به محل بحثم نداره. حالا میگه اومد مثلا پیش پیغمبر گفت یا رسول الله این دستوری که تو دادی، امن الله امن، که خدا به تو گفته یا تو خودت گفتی، ببین پس به پیغمبرم میشه نقد کرد. آخه اونی هم که این حرفو به پیغمبر میزنه اونم نگاه درستی به عصمت نداره. لذا گفتش که از خداست، گفت اگر از خداست بگو همین الان آسمون سنگی نازل کنه، سأل سائلون به عذاب واقع، خدا هم نازل کرد. تو داستان قدیر بود دیگه، پیغمبر دست امیرالمومنین رو بلند کرد بهش برخورد، اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله اینی که تو گفتی علی، یعنی ما اینجا مثلا ببخشید مثلا هویجیم بادمجیم چی بیم، ما چیم پس؟ این دست، این حرفی که تو زدی امن الله امنک، حرف خودته یا حرف خداته؟ پیغمبر فرمود من الله، آخه من که از خودم حرفی نمیزنم. اون آقا خیلی بهش برخورد، گفت اگه این دستور از خداست من نمیتونم ولایت علی رو تحمل کنم، خدای همین الان یه عذاب نازل کن منو از دنیا ببر. سوره معارج ابتداش این آیه سأل سائل به عذاب واقع للکافرین لیس له دافع، علما تو شأن نزولش میگن همونجا عذاب نازل شد رفت. حالا این آقا میگه که بله مثلا به ائمه معصومین میشه نقد کرد. بله ائمه خودشون برای این که مردم یاد بگیرن تحمل نقد رو میگفتن که از ما هم نقد کنید، برای اینکه مردم یاد بگیرن تحمل نقد رو ببرن بالا. ولی شما بخواید نگاه کنی امام معصوم، معصوم یعنی کسی که خطا نداره. خب کسی که خطا نداره نقدم درش راه نداره. بله امیرالمومنین گاهی وقتا به سلمان میگفت سلمان بشین کنارم یه دوتا حرف بزن من علی دلم آروم بشه، امیرالمومنین به سلمان میگفت. خب مثلا سلمان قرار دینش از امیرالمومنین بالاتر باشه؟ یقینا اینطور نیست، بلکه امیرالمومنین میخواد بهشون یاد بده، میگه سلمان تو سلمانم باشی بازم باید حرف بشنوی دلت نرم بشه. پس اولین مؤلفه ایجاد عدالت اینه که یه حاکم عادل وجود داشته باشه. خب این مؤلفه رو همه ائمه معصومین ما داشتن، چون معصوم بودن و حاکم عادلی، هیچ کس هم شکی درش نداره. دومین مؤلفه ایجاد عدالت این است که قانون عادلانه داشته باشیم، قانون عادلانه. قانون عادلانه هم همه ائمه معصومین داشتن. خوب دقت بفرمایید، خیلی مهمه ها، من یعنی گام به گام دارم میرم جلو به حمدالله که به یه جای مفید برسه. قانون عادلانه هم همه ائمه معصومین داشتن. قانون عادلانه ما کجاست؟ قرآن و روایات معصومین دیگه. آخه امام که بیاد که دیگه به قانون اساسی ما که عمل نمیکنه، اون به قانون الهی که خود حضرت میدونه عمل میکنه. همه ائمه داشتن اما این قانون عادلانه اونقدر به واسطه مرور زمان گرد و غبار گرفته اونو که در روایات داره گاهی وقتا وقتی که حضرت حجت ظهور میکنه یه حکمی رو به عنوان حکم دین بیان میکنه، خیلی از آخوندا بلند میشن میگن که این حکم حکم توه، حکم خدا نیست. به خودم میزنم که به کسی برم. آخوندا در روایت داره که علمای دین جلو حضرت میگن، میگن تو میگی امام زمانی؟ حضرت فرمود بله. میگه این حرفی که تو میزنی حرف دینی نیست، ما تا حالا دین رو اینجور نفهمیده بودیم. دیگه نمیاد فهم خودش رو اصلاح کنه، میگه پس معلومه تو ایراد داره فهمت دین، تو ایراد داره فهمت دین. اینقدر رو دین گرد و غبار میگیره، امر مشتبه میشه، فتنه زیاد میشه، یعنی همین دیگه، یعنی رو فهم صحیح دین. به قول یکی از اساتیدمون میگفت شما الان نگاه کن تو دنیا همه اونایی که این اونو میکشه میگه چرا؟ میگه به خاطر این آیه قرآن. اینم اونو میکشه میگه چرا؟ میگه به خاطر اون آیه قرآن. تو کتاب اسرار آل پیغمبر که اولین کتابیه که تو عالم شیعه نوشته شده، پیغمبر فرمود بعد من 73 فرقه در شیعه به وجود میاد، همشونم بر حقانیت خودشون تمسک به آیات قرآن میکنن، میگن ما حقیم چرا؟ به این آیه، به این، به دلیل این آیه. شیعه میگه ما حقیم، میگه چرا؟ میگه به دلیل اون آیه. سنی میگه ما حقیم، میگه چرا؟ میگه به دلیل اون آیه. همشون قرآن، همشون هم به قرآن دارن تکیه میکنن. اما وقتی که حضرت میاد این گرد و غبار رو میزنه کنار، حقیقت واقعی قانون عادلانه رو نشون میده، حقیقت واقعی. لذا تو دعای ندبه ما وقتی که حضرت حجت رو خطاب میکنیم، در دعای ندبه اینطور داریم که عین المدخر لتجدید الفرائض و السنن، کجاست اون کسی که خدا ذخیره اش کرده تا بیاد اون فرائض، فرائض یعنی اعمال و احکام و سنت های فراموش شده دینی رو احیا کنه. یعنی قرار نیست دین جدید بیاره، قرار احیا کنه. یعنی چی؟ یعنی بود اما فراموش شده بود، کسی دیگه بهش توجه نمی کرد. عین المعمل لاحیاء الحدود، به حضرت میگیم دیگه، میگیم شما میای اینها رو زنده میکنی. خب قیچی میکنم صحبت تو برسم به اصل حرف. پس ما برای ایجاد حکومت اسلامی و عدالت نیاز به سه تا مؤلفه داریم. اول عادل حاکم که همه ائمه معصومین ما بودن. دو قانون عادلانه، همه ائمه معصومین ما اینو داشتن. اما یه ویژگی سومی برای ایجاد عدالت جهانی هست که فقط در زمان ظهور حضرت حجت است، نه در بقیه زمان ائمه نبود، و اون باعث شده که حضرت حجت عدالت جهانی رو ایجاد کنه. اون چیه؟ وجود کارگزار و عاملان حاکم. عاملان حاکم یعنی اونایی که کار دستشونه، اونایی که کار دستشونه آدمایی هستند که عدالت گسترن، اونایی که کار دستشون. زمان بقیه ائمه نبود. چرا نبود؟ نمیدونیم چرا نبود، ولی نبود. میگفت که صدیر صیرفی اومد خدمت امام صادق، گفت یا امام صادق، شما که تو مسجد مدینه درس میگی 4000 نفر فقط پای درس شما میان میشینن. تو روایت داره گفت یا امام صادق، ببینید 4000 نفر اون موقع، یعنی الان مثلا شما حساب کن 1,000,000 بیان پای درس یه استادی، مثلا میشه؟ خیلی عجیبه دیگه. اومد به امام صادق گفت، صدیر صیرفی از یارای خوب امام صادق، گفت آقا 4000 نفر فقط پای درستن، یعنی شاگردتن، این همه کشته مرده داری این ور اون ور دنیا، چرا نشستی قیام نمیکنی مثل جدت سید و شهدا؟ حضرت بهش رو کرد، امام صادق سلام علیه فرمود با کی قیام کنم؟ گفت آقا این همه آدم. گفت چند تا یار من دارم؟ صدیر رو کرد به امام صادق، گفت 100,000 تا. حضرت گفت 100,000 تا؟ گفت نه آقا برو بالاتر، بلکه 200,000 تا. روایتش تو اصول کافی است. 200,000 تا. حضرت فرمود 200,000 تا من یار دارم. گفت بله. حضرت سکوت کردن، چیزی نگفتن. بعد رو کرد به صدیر گفت حوصله داری بریم بیرون یه چرخی با هم دیگه بزنیم؟ الان من یکم عرفی ترش میکنم. گفت حوصله داری بریم بیرون یه دور؟ گفت آو چه، بله با شما افتخاری برام. راه افتادن رفتن سمت بیابونای سمت ینبوع. حضرت اونجا با صدیر با هم دیگه برخورد کردن به یه چوپونی که یه گله گوسفند اونجا همراهش بود. بعد رو کرد به صدیر، به صدیر گفت صدیر تو به من گفته بودی که من قیام کنم؟ گفت بله آقا. گفت تو به من گفتی که من 200,000 تا یاردم؟ گفت بله آقا. حضرت رو بهش گفت اگه من به تعداد گوسفندای این گله یار داشتم وانمیستادم، قیام میکردم به تعداد گوسفندای این گله. سودر میگه من شمردم دیدم 17 رأس گوسفنده، 17 رأس. یعنی آدم پا، بله اینجوری دیدید دیگه. ما آخوندا خیلی میگیم آقا بیا مثلا ما عالم حکومت دست ما بدن ما فلان میکنیم. چیکار کردیم؟ هیچ کار نکردیم. سر خودمون که نمیتونیم کلا بذاریم، هیچ کار نکردیم. نمیخوام حالا زحمت اونایی که خیلی زحمت کشیدن، همه بالاخره، من به خودم دارم عرض میکنم، نمیخوام زحمت کسایی که واقعا خونه دل خوردن و نادیده بگیریم، به امثال خودم که کم کاری کردم دارم عرض میکنم. موقع حرف زدن هممون میگیم ولی موقع عمل کو؟ حضرت با 4000 تا شاگرد میگه 17 تا به درد بخور من ندارم، داشتم نمی نشستم 17 تا. آقا اینو چرا میگی؟ برو زمان امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین کسیه که جرجرداغ میگه قتل علی فی محراب عبادته لشدت عدله. یه آدم مسیحی میگه میدونی چرا امیرالمؤمنین رو کشتن؟ به خاطر اینکه زیاد عدالت به خرج میداد. قتل علیان فی محراب عبادته لشدت عدله. این امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه شما نگاه کنید، نهج البلاغه مملو از جاهایی که امیرالمؤمنین دلش خونه، از دشمن نه، خودی، از مثل ابن عباس ها. ابن عباس حاکم امیرالمؤمنین بود تو بصره، امیرالمؤمنین بهش نامه داد گفت ابن عباس شنیدم تو بصره زدی به تیر و طایفه یه عده. به عثمان ابن حنیف، آقا این نمیدونم چیه، هی میچسبید این چیز، به حسین مارم همه یه صلوات بفرستید الان خوب شد بنش کن با چسب وسیعه نبودیم. عثمان ابن حنیف از یارای خوب امیرالمؤمنین بود. امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه بهش نامه مینویسه میگه عثمان ابن حنیف شنیدم که یه مهمونی رفتی توش نشستی که تو اون مهمونی پولدارا بودن اما بچه فقیرا تو اون جلسه نبودن. شروع میکنه ببینید چه حرفایی به عثمان ابن حنیف میزن. اینا یارای خوب امیرالمؤمنین بودن و اصلا دست امیرالمؤمنین خیلی جاها بسته بود. من شاید بعضی از گفتن اینها برای خیلی این فقرات تاریخ عجیب باشه. ببینید آقا ابن زیاد، پدر ابن زیادی که سید الشهدا رو کش، یعنی زیاد ابن ابی، یه آدمی که مسر ببخشید حرومزادگیش هیچ شکی نداریم، او حاکم امیرالمؤمنین بود توی فارس اون موقع. فارس اون موقع مثل استان شیراز الان نبود، فارس اون موقع چند تا استان بود، خیلی عظیم بود. امیرالمؤمنین بارها و بارها بهش نامه داد و بهش گفت من خبر دارم داری چه غلطایی اونجا میکنی، ولی چه کنم که دست من علی بسته است، نمیتونم ورد دارم، نمیتونم ورد دارم. امیرالمؤمنین هم باشید، یار نداشته باشید، نمیتونه ورش داره. شورای قاضی که حکم قتل سید الشهدا رو داد، امروز جای نقل میکردم، امیرالمؤمنین جاهایی عتاب میکنه به شورای عجیب، هر چی حرف تو دهنشه به شورای میگه. میگه شورای من شنیدم که فلانجا حکم به ظلم، فلانجا حکم به فلان کردی، ولی امیرالمؤمنین گفت چه کنم که دستم بهت نمیرسه، ورد دارم. آخه شورای رو خلیفه اول دوم نصب کرده بودن، ریشه دوونده بود، ریشه دوونده بود. یعنی امیرالمؤمنین هم که باشه یه جاهایی دستت بسته است، نمیتونی کن، نکنی نمیشه. امیرالمؤمنین هم باشه اون عدالت حقیقی رخ نمیده. الله اکبر. حالا اینو براتون بگم، سوده همدانی یه زن بود، یه زن. گاهی وقتا آدم تاریخ و این جاها میخونه خودش خجالت میکشه. سوده همدانی یک زن بود، زمانی که خلافت با معاویه بود، یه روزی اومد تو دربار معاویه گفت من میخوام برم با خلیفه خودم مستقیم حرف بزنم. درباریه گفتم بابا برو بیکارت، ما اینجا بزرگتر از سر راه نمیدیم. حالا یه زن اومده میگه میخوام برم با خلیفه حرف بزنم. گفت آقا فلان و فلان. بالاخره گفت راش بدید داخل. رفت رو کرد به معاویه، گفت معاویه در دایره حکومت تو در شهر ما، حالا من شک دارم آیا همدان اون موقع بود یا نه، نمیدونم، این تردید از من، در دایره حکومت تو اون خلیفه‌ای که تو گذاشتی تو شهر ما، این داره فلان کار میکنه، فلان کار میکنه و فلان کار. شروع کرد به گفتن. معاویه گفت خب حالا که چی؟ این حرفا رو میزنی که چی؟ خب این همه ظلم داره میکنه. گفتش که حالا سوده همدانی یه خیلی بانوی عجیبی بود و از اون زنانی بود که تو جنگ صفین تو لشکر امیرالمؤمنین بود، اشعار میخون، مردا رو به هیجان میآورد برن بجنگن. یه چنین شیرزنی بود. وقتی که به معاویه این حرف زد، دید معاویه ترتیب اثر نمیده، گفت معاویه میخوای یه داستانی از علی برات بگم؟ معاویه گفت بگو. گفت شبیه همین داستانی که الان من با تو انجام دادم، یک روز در زمان خلافت علی من اومدم تو کوفه، وارد مسجد کوفه شدم، اومدم تو مسجد نشستم کنار امیرالمؤمنین. حضرت مشغول نماز خوندن بود، به محض اینکه دید من اومدم، حضرت نمازشو زود جمع و جور کرد، نمازشو زود جمع و جور کرد، رو کرد به من گفت چیکار داری؟ گفتم آقا خلیفه‌ای که شما گذاشتی تو فلان شهر ما فلان ظلمو کرد. در روایت داره که حضرت به پهنای صورت اشک ریخت، بعد رو کرد به سمت خدا، گفت خدایا تو خودت شاهدی، انت شاهد و علیه و علیهم، که من کسی رو نذاشتم که به مردم ظلم کنه. اگر او ظلم میکنه دیگه از تحت قدرت من خارجه. همونجا اینو سوده همدانی داره پیش معاویه نقل میکنه، میگه همونجا علی به من یه نامه داد، گفت این نامه را همین الان میبری میدی به حاکم شهرتون، میگه علی از همین الان تو رو عزلت کرده و فلانی جانشینه تو و فلانی جانشینه تو. یعنی امیرالمؤمنینی که مصداق و مظهر تام و کامل عدالته، چون کارگزار نداره مجبوره یه آدمای مثل اینها رو بذاره. به قول طلبه ها میگه دفع افسد به فاسد میکنه، بد و با بدتر دفع میکنه. اما این ویژگی در زمان حضور حضرت حجت نخواهد بود. چرا؟ چون در روایت داره اونقدر، ببینید الحمدلله من خیلی دغدغه داشتم که بحث این شب یه جوری مطرح بشه که سیرش حفظ بمونه به لطف خدا حضرت، در ظهور حضرت حجت اونقدر تأخیر خواهد افتاد که اون 313 تا آدمایی باشن که هیچ جوره نشه خریدشون، هیچ جوره نشه خریدشون. لذا وقتی که آدم تو روایات نگاه میکنه میبینه کارگزارای حضرت یک ویژگی هایی دارن که هر کدومشون اندازه 40 تا مرد جنگی هن. این تو روایت میگه آدم هایی هن که شما به تک تک لحظات زندگیشون نگاه میکنی یاد خدا میفتی. تو روز تو روز نگاه میکنید عبادتشون شما رو متعجب میکنه، تو شب نگاه میکنی متعجب میکنه. تا اینها شکل نه، یعنی حضرت زمانی ظهور خواهد کرد که دیگه اون کسایی که قرار کارگزاران حضرت بشن خودشون مصداق تام و کاملن. حالا ما نمیخوایم علیاذ بالله ملاک برای حضرت مشخص کنیم ما که مثلا بله این هست این نیست، ولی میخوام بگم طبیعتا تو این جهت شما خیلی بهتر از من میدونید. آدم میدونه یه شمه ایشو مثلا تو حضرت امام ببینه، که نقل میکنه اون خادم حضرت امام که میگه زمانی که بمباران بود تو همین جماران، خب خیلی میگفت اونجا هم بمباران بود، ما به حضرت امام گفتیم آقا بیا حالا شما بلند شو از جماران برو، یا برو یه زیرزمینی که تو امن‌تر باشی. گفت رو کرد به ما گفت اگه همه مردم توی پناهگاه بودن اون وقت منم میرم تو پناهگاه. یارای حضرت حجت اینن. لذا در روایت داره حضرت به اون عاملان و کارگزاران خودش در روایت داره، حالا من آوردم براتون ولی چون دیگه خیلی گذشته عرض نمی کنم، داره شدیدون علل امال، یعنی به کارگزارای خودش از همه بیشتر سفت و سخت میگیره. چون حضرت که قرار نیست دست تنها یک نفر که امیرالمؤمنین هم باشی نمیتونی دست تنها عالم رو اداره کنی، نه امیرالمؤمنین، خود پیغمبرم باشی دست تنها نمیتونی عالم رو اداره بکنی. لذا حضرت با کارگزارانش ایجاد میکنه. این حرف رو عرض کنم و تمام. لذا در روایت داره وقتی که حضرت ظهور که میکنه، شروع میکنه از یارایی که قراره بفرسته و کارگزاران حضرت بشن در جاهای مختلف دنیا، شروع میکنه به عهد گرفتن. میگه قبل از اینکه شما رو بفرستم تو جای مختلف دنیا، اول دونه به دونه تون باید بیاد اینجا با من پیمان ببندید. ببینید پیمانی که حضرت داره میبنده با آدمای معمولی نمیبنده، با آدمایی که ویژه ان، یعنی 313 تا یاری که مثل اونها تو طول تاریخ پیدا نمیشه. اما حضرت ازشون عهد میگیره. چطور عهد میگیره؟ تو روایت اینطور داره یأخذ البیعه عن اصحابه، حضرت از اصحاب اخذ بیعت میکنه که چی؟ الله یسبو مسلما، میگه یه وقت شما رو فرستادم تو فلان شهر، نرید به یه مؤمنی بی احترامی بکنید، نه به مؤمن، به کافرش هم بی احترامی نکنید. سب مسلمانی نکنید، الا یسبو مسلما، این یک. دو، ولا یحتکو حریما محرما، یک حریمی کسی برای خودش داره، چه حریم شخصی، چه حریم خانه، چه حریم خانواده، اگه حریمش حرمت داره نرید حتک حرمتش رو نکنید. ببینید اینه. حالا گاهی وقتا بعضی جلوه میدن، حضرت میاد میزنه میکشه، حضرت میگه به حریمی که قابل احترام حق حتک حرمت نداره. ولا یحجم منزلا، نکنه بی دلیل و بدون هیچ دلیل محکمه پسندی به منزلی هجوم ببرید و به کسی آزار برسونید. ولا یضرب احدا الا بالحق، یکی هم میخوای بگیری باید دلیل حق داشته باشی. لا یضرب، کسی رو نزنید الا بالحق. ولا یکنزو ذهبا ولا فضه، نکنه بری تو فکر کنی چون عامل منی بری خونت طلا و نقره جمع کنی. ذهب یعنی طلا، فضه یعنی نقره، یعنی لا یکنزو ذهبا ولا فضه، یعنی بالا شهر نشین. ولا برن ولا شعیرا، دنبال این نباش که مالو برای خودت جمع کنی از بقیه محرومشون کنی. ولا یأکلوا مال الیتیم ولا یلبسوا الخز ولا الحریر، نکنی شما لباسای خوب بپوشید مردم لباسای خوب نداشته باشن. حالا اینها که مسائل اجتماعی، تو زمینه شخصی هم میگه باید توسدون التراب علی الخدود، باید اهل عبادت باشید، یعنی سجده پیشانی بر خاک بذاری. و یرزا بالقلیل، به کم از دنیا راضی باشید، و و و و امثال این روایات. این اینها رو داره حضرت تعهد میگیره از اونهایی که خودشون در حالت عادی هم اینها رو رعایت میکنند، داره از اونها این عهد رو میگیره. و بعدش هم در آخر میگه من خود امام زمان از همه شما جلوتر در روایت داره به اینها عمل خواهم کرد، خود من جلوتر از همه شما بیان. لذا این که حضرت در دنیا حکومت عدل را ایجاد خواهد کرد، دلیل اصلی این که حضرت حکومت عدل ایجاد خواهد کرد ولی باقی ائمه نتونستن، اونه که حضرت کارگزار و عاملان عدالت گستر داره، اون چیزی که بقیه ائمه نداشتن. ببخشن بزرگواران، کمی بیشتر از کمی طولانی شد، من عذر میخوام، بنابراین طولانی شدن نبود، انشاءالله بزرگواران ببخشن بر حقیر. چند تا دعا میکنم، آمین بفرمایید. خدا انشاءالله با آبروی حضرت حجت، با آبروی آبروداران درگاهش، لحظه به لحظه در ظهور و فرج حضرتش تعجیل بفرما. خدای با آبروی آبرودارانت، با آبروی خوبان درگاهت که پیش آقامون آبرو دارن، ما رو جز به زمین سازای ظهور آقامون قرار بده. خدای به اونایی که در درگاه مهدوی، در درگاه علوی، در درگاه فاطمی آبرو دارن، ما رو در زمان ظهور حضرت حجت حی و زنده حفظمون نگه دار. خدای هر کسی به حد توان خودش، در حد توان خودش، یه مغازه دار در حدش، یه آخون در حد خودش، هر کسی داره برای ایجاد عدالت در زمان حکومت مهدوی تلاش میکنه، روز به روز بر توفیقاتش بیفزا. خدای هر کسی داره تیشه به ریشه دین میزنه، نگاه مردم رو به دین و مهدویت و مهدویت و حکومت دینی بد میکنه، خدای ریشهشو نابود بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار شدی. رفتگان خودتون، رفتگان من حقیر و حقداران، رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.